فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقطه های ضعف ما و نقطه های قوتی که ضد و عکس این نقطه ها هستن حضرت امیر اشاره دارد. این نقطه هایی که عنوان اثبات و نفی هر دو مطرح میشن، تقریبا نقطه های منفیش یکی سستیه در عمله، یکیش ناتمام گذاشتن عمله، سوم انحراف در هنگام عمله، بدعت، جزع در هنگام عمله، بیباکی، بیمبالاتی، از خط بیرون زدن، تجاوز کردن، تعبیر ورع نداشتن میشه. این در یک خطبه اشاره شده بهش. یکی تخاذل حق و اقامه نکردن حق و اماطه نکردن باطله که در خطبه دیگه حضرت بهش اشاره شده. در نتیجه عناوینی که بهش توجه باید بشه، یکی عمل هست، یکی تمام و نهایت عمله، یکی استقامت در برابر همون منفی های روزی گفتم، صبر، ورع، نصرت حق، توهین باطل و شکست باطل، خار کردن باطل. اگر این خصوصیات مثبت و منفی رو مراعات کنید، حضرت میگن من شاهدی هستم به نفع شما و زبانی هستم به جای شما در محکمه عدل الهی، انا شاهد لکم و حجیج عند الله عنکم. و باز حضرت عنایت میکنند که اگر به این مجموعه‌ای که گفته شد توجه کنیم، که در یک خطبه به بعضی ها اشاره شده و در خطبه دیگه به بعضی ها دیگه، حضرت میگن اگر دنبال دایی و رهبر بیفتید و همراه او باشید، تبعیت کنید و همراهی داشته باشید، من عهده‌دار میشم که بار سنگین و تأسف رو با عین از شانه شما بردارم و با ثقل و سنگینی زمین گیر کننده رو از شما جدا. با این دید گفتم، با این دید هم نقطه ضعف های ما در دوره‌ای قرار داریم که هجوم ها زیاده، فتنه ها زیاده، درگیری ها زیاده. طبیعتاً کسی که این نقطه ها رو نشناسه، خواه ناخواه راهزن ها برش سوار خواهند شد، مخصوصاً در هنگامی که می‌بینیم راه یافتگان گمراه میشن، هنگامی که می‌بینیم کسانی که از دریاها گذشتن توی استکان آب غرق میشن، کسانی که بار سنگینی رو به دوش کشیده بودند و در برابر تمام حرفا ایستاده بودند، نمرو در برابر هیچ از پادر آمده، جاسی هند، جسوب و زمینگیری دارند، اینی که در جهنم خودشون ماندن که نظر و ظالمینت تا کسی گفت. این خطبه ها رو بهش اشاره می کنم. من خطبه های خیلی لطیفی هست، من عرض کردم فرصتی میخواد که انسان مجموع اینها رو بهش توجه داشته باشه، ولی حالا شاید هم تو فردا شبهای فرصتی پیش میاد بیشتر به اینها بپردازیم، ولی امشب حالا برای که فهرست مطلب جا بیفته به این مختصر کفایت میکنیم. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يسمع فيكم من ليس مثلكم و لم یقو من قویه علیکم. میگه اگر شما تخاذل نکنی، شانه خالی نکنی، رها نکنی نصرت حق رو، و لم تهنو کوتاهی نکنید، سست نشید، ان توهین الباطل از خار کردن باطل کوتاهی نکنید، اگر این دو خصوصیت رو داشته باشید، نصرت حق، اقامه حق و اماته باطل رو داشته باشید، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، در شما طمع نخواهند کرد کسانی که از شماها ضعیف‌ترند. من لیس مثلکم یعنی اگر انسان تخاذل کنه و کوتاهی کنه و شانه خالی کنه، کسانی که از او ضعیف‌ترند در او طمع خواهند کرد. عبارت ها رو توجه داشته باشید. لم یطمع فیکم من لیس مثلکم و لم یقو من قوی علیکم، تو اونهایی که نیرومندتر هم هستند بر شما پیروز نخواهند شد. پس اگر شما این تخاذل و شانه خالی کردن رو نداشته باشید، نصرت رو داشته باشید، نه ضعیف ها در شما طمع می کنند، یعنی به فکر شما خواهند افتاد، نقطه ضعف شما اونها رو وسوسه نخواهد کرد و نیرومند ها هم به پیروزی نخواهند رسید، بهره این نخواهند گرید، و لم یقوه به قوتی نخواهند رسید، من قویه علیکم لکنکم. خوب دقت کنید این توی زمینه که شما تو بحث هدر رو بنا شد فرصتی شد اشاره کنم بهش، میگم این داستان، داستان بنی اسرائیل، حضرت هم شدیداً به همین نکته اشاره میکنن بر ما. لکنکم تهتم متاه بنی اسرائیل، شما سرگردان شدید. تی دوره‌ای که بنی اسرائیل دوره 40 ساله که اونها بهش مبتلا شدن، هنگامی که رسول اونها از اونها خواست برای اینکه به شهر نشینی برسن، مستقر بشن و سکونت کنن، وقتی از اونها خواست که داخل بشید، حتی نگفت بجنگید با اینها، ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، حتی تا دم دروازه بیایید شما به پیروزی خواهید رسید. اینها گفتن اذهب وانت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خدای خودت برو، ما اینجا نشستیم. تا این حد اقدام نکردن، نصرت حق نکردن و باطل رو نکوبیدن، تا همین اندازه. یه لکن نکم تهتم، شما هم گرفتار تیه شدید. بعتو متاه بنی اسرائیل، مثل سرگردانی اونها. ولی امری حضرت قسم یاد میکنن، لیوضعفن لکم التیه من بعدی از آفن، این سرگردانی ها بعد از من چندین برابر برای شما خواهد بود. یعنی اگر نصرت نکردید ولی خودتون رو برهبرتون رو همراه او گام بر نداشتید و با پا به پای او نیامدید و با او همراه نشدید، این سرگردانی نه 40 سال، از آف بیشتری چندین برابر گریبانگیر شما خواهد شد. ولیضعفن لکم التیه من بعدی از آفن بما، چرا، به چه دلیل؟ در رابطه با بنی اسرائیل 4 نکته مطرحه، یکی قتل، یکی کفر، و این هر دو مستند به 2 نکته دیگر. ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، هم در سوره اعراف هم در سوره بقره این آیه مکرر مطرح شده که این گرفتاری بنی اسرائیل به این خاطره که به ما عصوا، عصیان و سرکشی و اعتداء و تجاوز. حضرت اینجا بهش اشاره میکنن، به ما خلفتم الحق وراء ظهورکم، حق رو پشت سر انداختی یا خلفتو، و قطعتم الادنا و وصلتم الابدل، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اونی که راحت تر هست و بهتر هست رها میکنی و اونی که دورتر و بیفایده تره به او چند میزن. و علم انکم ان اتبعتم الدائی لکم، این وعده ای که حضرت میدن، سلک بکم من هاج الرسول، اگر همراه علی بیایید و همراه این رهبری که شما رو صدا میزنه همراه بشید، سلک بکم من هاج الرسول، شما رو به اون راه میکشه، و کفیتم معونت الاعتصاف، شما رو از اسف و رنج جدا میکنه، و نبذتم الثقل الفاده عن الاعناق، سنگینی زمینگیر کننده رو از گردنهاتون بر میدارید، یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، رسول دو کار میکنه، هم اسر و بارهای سنگین را برمی‌دارد و هم زنجیرهایی که گریبانگیر انسان شده باز می‌دارد. پس هم سنگینی را و هم زنجیرها را از گردن. این یه قسمت از خطبه بود. این خطبه 240. حضرت بعد از این که دو سه فراز رو مطرح می‌کنند و به دو سه مرحله اشاره می‌کنند که انتفع او به بیان الله و تعب به مواعظ الله و اعلموا انه من طاعت الله شیون لا یأتی فی کر و اعلموا ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده و اعلموا ان هذا القرآن هو الناطق الذی لا یغش. بعد از این فرازها باز مکرره و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. بعد از قرآن کسی فقر و نیازی نخواهد داشت. بعد از این مراحل حضرت میگن العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه و الاستقامه ثم الصبر و الصبر و الورع و الورع ان لكم نهایه فانتهوا الى نهایتكم و ان لكم علما فاهتدوا بعلمكم و ان للاسلام غایه فانتهوا غایته یا الى غایته و وخرجوا الى الله بما افترض علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامه شاهد لکم. من به نفع شما شهادت و گواهی خواهم داد و به جای شما در اونجا گفتگو خواهم کرد. یعنی کسی که این بار رو برداشت. این چهار خصوص، پنج خصوصیت عمل مکرره. توضیح میدم تفاوت این تکرارا چی. نهایت و نهایت، یعنی عمل رو اگر آغاز کردی ادامه او هم مهم، آغاز کردن مهم نیست که پایان رسندن مهمه. ولی استقامه از حضرت مجتبانه، ولی استقامه که باز دو مرحله از استقامته، ثم صبر از صبر که باز صبر دو مرحله داره، الورع و الورع دو تا مرحله از ورع و حذر و توجه هست. بعد توضیح میدم که یه نهایت و غایت برای انسان هست، یک نهایت و غایت برای اسلام هست و از ما میخوان که این هر دو رو طی کنیم، دو نهایت رو بیاریم که اگر آوردیم او گواه ماست و زبان هم شاهده هم به جای ما استدلال میکنه و حجت میده. پس با این توجهی که از این مجموعه شد، ادامه این بحثم به اصطلاح در ادامه خطبه مسائلی هست مربوط به بدعت، به مربوط به استقامت و به اصطلاح مربوط به قضا و قدر و سایر مباحثی که بهش اشاره میشه کرد. علاوه ان القدر السابق قد وقع و القضاء الماضی قد تبرد و انی متکلمون به عدت الله و حجته که ان قال الله تعالی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. پس ببینید با توجه به این که خب دوره هجومی هستش و شیطان به قول ما دوز زیاده، پس راه ها رو باید کنترل کنیم، باید نقطه ضعف هام رو مشخص کنیم. با این دو دلیل به این توجه من تو این چند روزه بیشتر ذهنم مشغول شده بود که ببینیم نقطه ضعف های ما و این مشکلاتی که ما رو امروز گرفتار میکنه یا فردا به قول اون بابا سر راه ما سرد میشن چیا هستن، اینها رو جمع بندی کنیم. گفتم هم وجه منفی اینها هم وجه مثبتش بود. وجه منفی اینها سستی، ناتمامی، انحراف، جذب، بیباکی، شانه خالی کردن در نصرت حق و کوتاهی در خار کردن باطل بود. در برابرش تو وجه مثبت هم عمل بود مکرر، العمل العمل، النهایه النهایه، الاستقامه الاستقامه، حالا بعضی جا سمه داشت بعضی جاها نداشت تو مجموع این بیان، بعد الصبر الصبر، الورع الورع، و بعد در اون تیکه دیگه از خطبه گفتم تخاذل در نصرت حق بود که در برابرش مثبتش میده نصرت حق و اماطه باطل و خار کردن باطل. این خصوصیاتی است که اگر قبول کنیم اعتدار بشیم، هم زبان علی همراه ماست، هم شهادت او گواه ماست و هم بارها اسر و هم زنجیرها اقلال از ما برداشته. میارزه میارزه انسان تأملی بکنه و توجه. پس ما خیلی مشکلی نداریم، فهرست کار ما مشخصه، با توجه به این مضامین که خودتونم خواستید مروری بکنید بد نیست. این واقعا ما چی باعث میشه که کار نمی کنیم؟ میفهمیم؟ آیا در ما فهم نیامده تا عمل نتونیم بکنیم؟ آیا اگر فهم آمد عشق نیامده که نمیتونیم عمل بکنیم؟ اگر عشق آمد عشق بزرگتر نیامده که نمیتونیم عمل کنیم؟ چی باعث میشه در هنگام عمل کم میاد؟ یک. بعد هم عمل دو مرحله است، یه عمل حسنه داریم یه عمل صالح داریم. حسنات عملیه که خوبه، عمل صالح عمل خوبیه که جهت خوبی هم براش در نظر گرفته باشی. عمل صالح به تنهایی کافیه که جهتگیری ما رو نشون بده. تو سوره ولعصر نگاه کنید، میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، نمیگه آمنوا بالله و بالیوم الاخر، قید نمیزنه. آمنوا و عمل الصالحات صرف صلاحیت عمل جهت عمل رو نشان میدهد، هم مبدأش را و هم منتهایش. ایمان بالله و بالیوم الاخر رو عمل صالح در خودش داره. پس اینو فکر کنید، چی میشه نمیتونیم کار کنیم؟ واقعا این مسائلی هست در دل ما هست، در شرایط ما هست، امکان نداره، واقعا امکان نیست، نمیگذارن، وسوسه هست، مشکل هست. چه چیزی سر راه ما هست و چه مزاحمتی برای ما هست هنگام عمل، چه در بر هنگام عمل خوب یعنی حسنات رو درش کوتاهی میکنیم و یا صالحات رو ازش محروم میمانیم. العمل العمل، تکرار دارم، النهایه النهایه. گاهی انسان آغاز میکنه با تمامی رنج و کدورت و گرفتاری که براش هست، با همه کتف و تختی که براش هست آغاز میکنه، ولی در میان راه میمانه، افت میکنه. چرا؟ یه همراه همراهی نکردن، بد برخورد کردن، تشویق نشدن، توبیخ شدم، تنها ماندم. نهایت عمل رو نسبت به خودمان، یعنی کار خودمان رو ناتمام میگذاریم یا هدفمان را ناتمام دنبال میکنیم، یعنی تمامی مراحل هدف رو در نظر نمیگیریم. اسلام غایت هست که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که امیر المؤمنین میفرمان این رو به غایتش برسانید. تا این حد، این رو به این حد از اظهار و ظهور برسانید، یکم خود انسان به تمامیت خودش باشد. نهایت و نهایت تکرارش، هم نهایت انسان مطرح است، هم نهایت در غایتی که برای اسلام مطرح شده و در نظر گرفته. الاستقامه، الاستقامه، استقامت انسان در راه و استقامتش بر امر، این هر دو مطلوب است. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بر این هدفی که گفته بایستد. حالا گاهی انسان از هدف اعراض نمی کنه، ولی کارهایی رو که می کنه به خاطر امر و دستور نیست، به خاطر چشم همچشمیه، به خاطر اینه، به خاطر اونه، یعنی در استقامتش محدود به امر نیست. این فستقم کما امر با فستقم فیما امر تفاوت دارد. استقامت در مأموریت یعنی تو مأموریت تو بیار، حالا به هر انگیزه‌ای که خواهی داشت، ولی استقامت در امر یا بر امر، استقم کما امر، مطابق امر حرکت کن، این خیلی سنگینه. انگیزه تو تنها باید امر تو باشه. الصبر، الصبر. ما در هنگام عمل و در جریان حرکت خودمون، چه در راه تمامیتمون، چه تمامیت غایت و هدفی که برای اسلام هست، خانه‌ها ما مشکلاتی خواهیم داشت. مشکلات زیادن. یک، چه مشکلات و مصائبی در خارج و چه مشکلات تکلیف، یعنی صبر بر معصیت و صبر بر طاعت، این هر دو رو داریم. صبر در برابر تکالیف و صبر در برابر مشکلات و مصائب رو هر دو رو از ما میخوان. و ورع رو از ما میخوان. ورع اون حالت حذره، اون حالت دقت باطنی انسانه. من مثال میزدم همیشه برای این حالت ورع، این دیدی دادم مثلا وقتی باران آمده، هوا به قول ما زمین خیس شده و گل برخواسته، تو لباس سفیدی پوشیدی، وقتی میخوای پا برداری دیگه چلب چلب نمی کنی، میخوای به سیم برق دست بزنی دقت می کنی، میخوای توی میدان مین راه بری بی محابا نمیری، از یه پرتگاهی میخوای عبور کنی جفت نمیزنی. حذر این حالت باطنی انسانه. ورع این چنین حالت برای کسی که فهمیده تمامی دنیا راه نیست، نظام هست، قانونمندی هست، نمی شود تجاوز، نمی شود از حدود گذشت. اندازه ها وجود دارند، پس حدود وجود دارند، پس باید از حدود تجاوز نکرد و همراهی کرد. ورع مطرح میشه چه در برابر زینت های دنیا و عواملی که جلوه های دنیا در ما ایجاد میکنه و چه در برابر گرایش های باطنی و نفسانیت های خودمان. شیطان هم که این دوتا رو تحریک میکنه، مردم هم همین ها رو در ما تقویت میکنن. یکی از تو میخواد که این دقت رو داشته باشی، این ورع رو داشته باشی. صبر صبر ورع الورع. پس تقریبا میشه فهمید که ما تو چه زمینه‌هایی باید گفتگو کنیم و چه مراحلی رو باید ازش بگذریم و توجه کنیم. ما میبینیم تو مرحله عمل خودمون کم میاریم، مخصوصا وقتی که بحرانی میشه، وقتی که با کسی دعوامون میشه، وقتی کسی از ما میبره، وقتی که جلوه‌های متفاوتی سر راه انسان سخت میشن. آدم توی مقطعی خیلی راحت به کار خودش میپردازه، اما همین که محبوبی میآید یا رقیبی میآید یا بدگویی و توبیخی آغاز میشود، انسان اونچنان افت میکنه و ضعیف میشه که بیا بریم. چی باعث میشه که نخونیم؟ گفتم بعضی از نویسنده ها به این نکته معتقدن که ما سیستم اخلاقی و شکل اخلاقیات ما اخلاقیاتی است که با توسعه و گسترش اقتصادی و توسعه فرهنگی سازگار نیست. اخلاقی که به زهد و به رهایی و به فراغت دعوت میکنه نمیتونه بار دنیا رو به دوش بگیره و گستردگی و گسترش رو به وجود بیاره، چه در فرهنگ، چه در سیاست، چه در اقتصاد. خانه‌ها محکوم و مقهوره. این نگاه مانع عمل هست. آیا واقعا اخلاقیات اسلام زهد اسلام، زهد ترکه، زهد رها کردنه؟ میگه رها کن دنیا رو یا میگه بردار دنیا رو بیار؟ یعنی در تو انگیزه ها را میکشد یا انگیزه ها رو تسعید میکنه؟ حسابمون رو جمع‌بندی کنیم. یعنی وقتی که اسلام به تو در تو داره فعل و انفعالی ایجاد میکنه، یعنی داره نیروهای تو، موتورهای محرکه تو رو از بین میبره و خاموش میکنه که در دنیا تعمیری و عمرانی را نیاوری. یعنی که با تو کار میکنه تا موتورها تو قوی تر کنه، توسعه بیشتری دست بده. یکی از دوستان حکایت میکرد که مدیریت آمریکایی بر اساس منافع سوده، مدیریت ژاپنی بر اساس سلطه است. طبیعتا مدیریت آمریکایی در 25% سود نداشته باشه، برآورد نکنه، حرکت نمیتونه بکنه، در حالی که مدیریت این طرف با 5% سود میتونه کارش آغاز کنه، چون به سلطه معتقده. اگر تنها و تنها تغییر یک انگیزه این گونه مدیریت رو گسترش بده، این زهد، این فراغت باعث توسعه بیشتر میشه، باعث گسترش بیشتر عمل میشه. که عرض کردم میخوام تمامی ابعاد عمل رو در نظر بگیریم. بحث تنها نماز خواندن نیست، از حرام چشم پوشیدن نیست، در راه هدف حرکت کردن نیست، بار این اون رو برداشتن نیست، سعیده، همه اینها. آیا واقعش العمل العمل چه چیزی در ما، چه ضعفی در ما هست که در عمل کم میاریم؟ گفتم عشقی نیست، انگیزه نیست. یعنی این اخلاقیات نمیخونه با این گستردگی و توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، هماهنگ نیست. یا نه، واقعیت قضیه مشکل از جای دیگه باید بررسی بشه. ما می‌بینیم این نگاه به قضیه باعث توسعه میشه. یعنی نمیآید در تو محدود کند موتورها رو، موتورهای جدیدی رو روشن میکنه. تو تا به حال با غریزه حرکت میکردی، حالا با یه وسعت بیشتری به قضیه رو میاری. تا حالا برای پسر خودت میکوشیدی، حالا برای همه بچه ها خواهی کوشید. و کسی که این گونه کوشش میکنه طبیعتا توسعه بیشتری رو به وجود خواهد آورد. کسی که به اندازه همه یهودی ها میکوشد و به اندازه یک درویش هم بر نمیدارد، خب بهره بیشتری رو خواهد داشت، کارکرد بیشتری رو داره. چطور میتونیم معتقد بشیم که این اخلاق با توسعه نمیسازه؟ اینها منافذ و نفوذهایی که گفتم تو مرحله عمل ما خواهیم داشت. دشمن اینگونه راه رو برادم میبنده، در حالی که خب زهد تو زهده اخذ خضو من ممرکم لمقرکم، میگه بردار. زهد اسلام به تو نمیگه رها کن دنیا رو، رها کردن خیلی ساده است، میگه بیاور. اگه به علی میگفتن حکومت رو رها کن مشکلی ندار، میگن بجنگ، بستیز،
نیرو فراهم کن. حتی اگر از روی دستهای رسول تو رو به زیر کشیدن و تو نیروی نداشتی، 25 سال اگر ساکت هم هستی ساکن نباش، فعالیت کن، از دشمن خودت نیروی خودت رو فراهم کن. تو میگن کار کن، آرام نگیر. چطور میتونیم بگیم این اخلاقیات با توسعه سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی نمیسازه؟ یا جهل به اون فرهنگ و اخلاقیات، یا درک نکردن این رابطه های هماهنگ و حساب شده است. صحبتی بود که لا ینفع مال ولا بنون لا منعت الله به قلب سلیم. فرزند و ثروت برای کسی که به وسعتی در قلب خودش نرسیده باشد و به سلامتی در خودش راه نیافته باشد نافع نیست. پس این نگرش میخواهد نفع مال و ثروت و نفع فرزند و نسل تو برگردانه. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلب رشید، قلبی است که توسعه پیدا کرده، شهوتش مخصوص به خودش نیست. من خودم را یا فرزندم را یا خانواده ام را زیر پوشش بگیرم. بگذاریم که ما خودمان را هم زیر پوشش نگرفته ایم، به اندازه خودمان هم نبوده. اون قلب سلیم این توسعه رو خواهد داشت. در غضب توسعه داره، در شهوات توسعه داره، در امید، در ترس، در رهایی ها، در توجه ها. پس ببینیم اینو جنبندی کنیم، چی میشه ما نمیتونیم کاری بکنیم، حرکت نمیتونیم؟ حالا چه در برابر شهواتمون ضعیف میشیم، در برابر غضب هامون ضعیف میشیم. اینو جنبندی کن. نفهمیدیم، جهل حرکت رو محدود میکنیم. فهمیدیم، علم داریم، ولی عشق نیامده، خب درسته، انگیزه نباشه حرکت نمیشه. عشق هم آمده باشه، تناقض عشقا باشه، من عشق به وطن دارم، عشق به محبوبم دارم، میخوام برم برای وطنم بجنگم، محبوبم اجازه نمیده، گریه میکنه جلوی من، اشکش راه من رو میبنده، سیلابش اشکش من رو نگه میداره. تعارض و تناقض هست که اشد حبا لله، نه تنها فهم، نه تنها علاقه، عشق بیشتر و عشق بزرگتر رو مطلوبی تا عمل شکل بگیره. حالا شروع کردی برای عمل، بر مرحله بعد عمل خوب مطرح حسن داشتن. ببین بعد تو جوری کار کنی که خود عمل به تو نیرو بده، به تو انرژی بده. تو جریان عمل بعد مدد بگیری و اون عملی میتواند تو را امداد کند که از عبودیت تو برخواسته باشد و حتی عبادت نباشد. عبادت کفایت نمی کنه. عبادت با عبودیت، من قبلا هم بهش اشاره کردم، عبادت با عبودیت سه تا تفاوت دارند، در نیت و در سنت و در اهمیت. عبادتی عبودیت می شود که مهمترین کار تو باشد، با نیت همراه باشد و با سنت هم هماهنگ باشد. الا تو بس تو نماز بخوانی در حالی که تکلیف دیگری داشته باشی، تو به حج مشغول شدی در هنگامی که حسین از مکه داره بیرون میره. بندگی کردن یعنی این که تو محرکی جز اون نداشته باشی، نیت. سنت را هم ملاحظه کنی، بدعت رو نیاری و اهمیت ها رو بسنجی. اگر تو این گونه عمل کنی، خود عمل به تو نیرو خواهد، از عمل تو نیرو خواهید گرفت. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا من یتق الله یجعل له مخرجا. نور میده، فرقان میاره، میزان میاره. فرقان یعنی چیزی که هدفها رو با هم تو تفکیک کنی، راهها رو با هم تفکیک کنی، عملها رو هم با هم تفکیک کنی. میزان داریم و فرقان. میزان معیار انتخاب برای هدف است و عمل است و روش، ولی فرقان هنگام تعدد و تعارض این هاست که تفکیک میکنه اینها رو با هم.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او، سلسله موی او، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او.